أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعضی از روایاتی که دلالت بر وجوب خمس در جایزه و هدیه می کرد ذکر کردیم، حالا بعضی از روایات دیگر باقی مانده. از جمله روایت ششم از باب هشتم از ابواب ما یجب فیه الخمس موثقی است مربوط به سماعه. قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن الخمس فقال فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر. عبارت کلی همین معناست که سماعه سؤال از خمس می کند و امام در جواب می فرماید فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر. عرض کردیم که معنای افاده در اینجا معنای متعدی نیست، بلکه معنای لازم. کل ما افاد الناس یعنی چیزی رو که به مردم فایده میرسد و مردم عنوان فاعلی دارن نسبت به اون فائده. فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر. و عنوان فائده رو اگر ما فی نفسه بخواهیم ملاحظه بکنیم، خب بلا اشکال در باب قند هبات و هدایا و جوائز عنوان افاد الناس تحقق دارد. لکن یک مشکلی که در اینجا وجود داره این است که ما در روایات تحلیل یک روایتی رو خوندیم که در سندش هم محمد ابن سنان واقع شده بود. در اون روایت بعد از آنی که سائل از امام سوال کرد از معنای غنیمت در آیه شریفه، امام قسم یاد فرمود والله غنیمت افاده یومن به یومن یا فیومنه. این کلمه یومن به یومن یه قدری دائره افاده رو محدود می کند به اون افاده هایی که رائج بین مردم هست، اون طرق متعارفه، اون کسبی که هر روز دارند، اون راه عاشقی که هر روز برش مداومت دارن، افاده یومن به یومن یا فیومن، این دائره افاده رو محدود می کند، برای اینکه در باب هبات و هدایا و جوائز اینها قد یتفقه. اینطور نیست که یومن به یومن هبه تحقق پیدا بکند، جائزه تحقق پیدا بکند. لذا به ملاحظه اون روایت، ولو اینکه عرض کردیم سند حسابی هم نداره، شاید یه قدری تو ذهن بیاد که مقصود از افاده این چیزی نیست که ما جموده بر ظاهر لفظش بکنیم، چون کلمه جائزه و اینها حال در روایت دیروز صحیحه علی ابن مهزیار ذکر شده بود، اما در عبارت امروز فقط همین جمله است: فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر. آیا ما میتونیم جمود بر ظاهر این عبارت بکنیم و بگیم مطلق الفائدت التي تتحقق للانسان سواء كان از طریق تکسب باشه یا از غیر طریق تکسب مثل هدایا و هبات و امثال ذلک باشه؟ اگر کسی ادعای انصراف نکنه، شاید وجود اون روایتی که من عرض کردم یه قدری در اطلاق این روایات اشکال ایجاد بکند، که نیاید انسان روی ظاهر لفظ جمود بکند، بگه کل ما افاد الناس سواء کانت الافاده به تکسب او کانت به غیر تکسب کل هدایا و مثل ذلک. بالاخره همچه روایتی هم هست و استدلالم شده به این روایت بر اینکه در هبات و اینا خمس ثابته، برای اینکه عنوان فائده در اونها تحقق داره. لکن نظر به اون اشکالی که من عرض کردم، این معنا تزلزل پیدا می کند. انسان نمیدونه اطمینان پیدا بکند که مطلق الفائده ولو من غیر طریق تکسبم، این روایت درش میخواد مسئله خمس رو ثابت بکنه، مخصوصا با توجه به اینکه اون روایتی که گفتیم سندش هم خالی از اشکال نیست، اون روایتی است که در تفسیر آیه خمس وارد شده، نه اینکه یک کسی بگه خب چه منافاتی داره که در مطلق الفائده خمس باشه، در فائده یومن به یومن هم خمس باشه. اینها متوافقانن و منافاتی با هم ندارن، ولی به لحاظ اینکه اون روایت در تفسیر آیه وارد شده، ظاهرش این است که مقصود از افاده، افاده یومن به یومنه، نه مطلق الفائده‌ای که برای انسان حاصل می شود. لذا این شبهه در دلالت این روایت وجود دارد. روایت هفتمی عرض می شود که احمد ابن محمد ابن عیسی عن یزید نقل کرده. ظاهر روایت وسائل اینه، ولو اینکه حالا در ذیل نوشته که در حاشیه وسائل خطی داره احمد ابن محمد ابن عیسی ابن یزید، نه احمد ابن محمد ابن عیسی عن یزید. ولی حالا در ظاهر متن راوی روایت رو به عنوان یزید و ناقل از او رو احمد ابن محمد ابن عیسی قرار داده. اون وقته که مرحوم آقای بروجردی قدس سره با اون تتبعی که در رابطه با اسانید داشتند، ایشون می‌فرمود که در تمام کتب اربعه روایت احمد ابن محمد ابن عیسی عن یزید منحصر به همین روایته و دومی و سومی نداره. تنها روایت احمد ابن محمد ابن عیسی عن یزید در تمامی کتب اربعه منحصر به این روایت و ثانیاً یزید هم نمیدونیم کیه، مجهول الحاله. لذا این روایت از نظر سند اعتباری نداره. لکن روایت اینه، قال کتبت و جعلت لک الفدا تعلمنی ما الفائده و ما حدها. به من آموزش بدید، بفرمایید که فائده چیه و حد و مرز فائده چیه بر حسب این روایت. رأیت که ابغاک الله ان تمن علی به بیان ذلک. دلم میخواد که به بیان این مطلب بر من منت بگذارید. لکی لا اکون مقیمن علی حرامن، تا اینکه من اقامه بر حرام نکنم، یعنی امر حرامی رو ادامه ندم. ولا صلاتلی ولا صوم، و نتیجه این بشود که نماز و روزه من دوچار اشکال بشه. فکتب الفائدتو مما یفید الی فی تجارت من ربحها. یک قسم فائده اون ربح تجارتی است که نصیب تو می شود. و هر سن بعد الغرام، یا عوائد و محصول کشت و زرع بعد از آنی که هزینه ها و غرامت هایی که در این راه متحمل شدی به پردازی، او جایزه، که در این روایت خصوصیتش اینه که علاوه بر این که جایزه رو ذکر کرده، مثل اون روایت علی ابن مهزیار اون قید رو هم نداره، الجائزة التي لها خطرون، اون عنوان التي لها خطرون هم در این روایت ذکر نشده، فقط عنوان والجائزه جائزه رو داخل در فائده، یعنی آیه شریفه‌ای که دلالت بر خمس می کند دانسته. لیکن خب سند این روایت همونطوری که ملاحظه فرمودید قابل اعتبار و قابل اعتماد نیست. اینم یک روایت. روایت دیگری که در این باب عرض می شود که روایت دهم این باب، محمد بن ادریس فی آخر السرائر، کتاب سرائر فقه، نقلا من کتاب محمد ابن علی ابن محبوب عن احمد ابن هلال عن ابن ابی عمیر عن ابان ابن عثمان عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام. حالا اشکال در این احمد ابن هلال بیشتر واقع شده که احمد ابن هلال یک آدم تقریبا مرموزی بوده و مخفی الحال بوده و حالات مختلفی از خودش نشان میداده. گاهی از اوقات در رابطه با ائمه علیهم السلام عنوان قلوف پیدا می کرده و گاهی از اوقات در رابطه با ائمه علیهم السلام عنوان نسب و ناسبی پیدا می کرده و به فرموده شیخ انصاری بین این دوتا حال فاصله بین المشرقینه که یک کسی گاهی ائمه رو تا حد ربوبیت ترقی بده و گاهی از اوقات اداوت اهل بیت رو جزء دین بشمارد، که ناسبی عبارت از این شخصه که اصلا یتدینو به اداوت اهل بیت. ولی در این حال گفتن با اینکه عقیدش عقیده فاسدی بوده و شیخ انصاری هم فرموده که ما بالاخره نمیدونیم این متدینه به چه دینی بوده و به نظر میرسد که اصلا دینی نداشته، لکن از نظر روایت و از نظر نقل این طوری که از نجاشی نقل می کنند در نقلش مورد اعتماد و مورد وثاقت و بر روایتش می شود تکیه کرد، ولو اینکه خودش از نظر عقیده فاسد بوده. این ابی بصیر سوال می کند، یعنی نقل می کند، عن ابی عبدالله علیه السلام قال کتبت الیه، من نامه ای نوشتم خدمت امام، فی الرجل یهدی الیه مولاه، یه عبدی مولای او هدیه‌ای برای او می‌فرستد. فالرجل یهدی الیه مولاه والمنقطع الیه، اینم مقصود مولاست، یعنی اون کسی که تقریبا عبد به او پناه میبرد و او ملجأ از برای عبد. یهدی الی هدیتن، مفعول یهدیه، اون هدیه تبلغ الف درهم او اقل او اکثر. هل علیه فی هل خمس، آیا در این هدیه‌ای که به 2000 درهم میرسه یا کمتر یا بیشتر، آیا درش خمس هست؟ فکتب علیه السلام الخمس فی ذلک. این عبارت اینجوری، الخمس فی ذلک، لکن مرحوم آقای بروجردی احتمال میدادند که اصل این روایت لا خمس فی ذلک باشه، نه الخمس فی ذلک، لکن خب منشأ این احتمال برای ما روشن نیست، ما نمیدونیم به صرف یک احتمالی که خودمون میدیم در ظاهر روایات تصرف بکنیم. روایت اینطوری که نقل میکنند، اینم مصدرش رو بیان کرده، داره الخمس فی ذلک، باید خمسش رو بپردازه، نه اینکه لا خمس فی ذلک باشه. خب روایات متعدد دیگری هم در این باب وارد شده که اینها از نظر سند چندون اعتباری ندارن و بر فرضی که از نظر دلالت کامل باشند، از نظر سند نمیتواند انسان این روایات اعتماد بکند. آیا روی هم رفته در این باب چه باید گفت؟ که باب هم تازه منحصره به هبه و هدیه و جایزه نیست، خود ایشون هم اضافه کردن در متن و کز صدقت المندوبه، مرحوم سید در عروه اضافه می کند مال مصابه رو، اگر یک مالی رو یک کسی در زمان حیاتش برای یک کسی وصیت کرد، همینجوری بدون اینکه معامله چیزی در کار باشه، خب این مال مصابه یا این صدقات مندوبهی که کثیرا ما واقع میشه و هبه و هدایا و جوائز و امثال زاله، آیا روی هم رفته انسان باید قائل بشود به این که خمس به او متعلقه یا اینکه خمس به او متعلق نیست؟ مقدمتاً این مطلب رو هم عرض بکنیم، چون در بعضی از کلمات ملاحظه می شود که اگر مسئله تعلق خمس به اینها یک مطلب مسلمی بود، باید مسئله اختلافی نباشه. گاهی از اوقات در فقه ما برخورد میکنیم به یک مسائلی که از مجرد اختلاف ما پی میبریم به عهد طرف المسئله. آیا اینجا میشه این حرف رو زد؟ کسی بیاد این ادعا بکند که اگر تعلق خمس به هبه
مثلا در شریعت ثابت بود لکثرت الابتلاء و امثال ذلک، باید این یک امر بدیهی باشه، این حرف رو انسان بپذیره که حالایی که بدیهی نیست و ضروری نیست، از ضروری نبودن ما کشف عدم الوجوب رو بکنیم. از ضروری نبودن این یه مسئله فقهی جزئیه، این مقدارها هم ابتلا تحقق نداره که حکم مسئله به صورت ضروری و مسلم مطرح باشه. نه، یه مسئله فقهی و فرعی مورد خلافه و همون طوری که دیروز عرض کردیم شهرت هم به هر دو طرف قصه نسبت داده شده، هم قول به وجوب به شهرت نسبت داده شده که نقل کردن از محقق و شهید اول، و هم قول به عدم وجوب نسبت به شهرت یا بالاتر داده شده که ابن ادریس در سرائر در رد ابوالصلاح حلبی یه همچی مطلبی رو بیان می کند. واقعش این است که هیچ کدامش در کار نیست، یعنی این طور نیست که ما از نبودن ضروری بودن وجوب استکشاف بکنیم عدم الوجوب را، برای اینکه اون طور نیست موضوع مسئله که مثلا نماز صبح باید تکلیفش روشن باشه، این نماز جمعه با این اهمیت و با این خصوصیاتی که در اسلام مطرحه، با این مزایای اجتماعی هم که برش ترتب داره، مزالک هنوز مسلم نیست که نماز جمعه وجوب عینی داشته باشد. امام بزرگوار و کثیری به نحو وجوب تخییری مسئله نماز جمعه رو مطرح می کردن و واقعش هم همینه. پس مقدمتاً آیا به مجرد اینکه وجوب الخمس در هبه و اینها بدیهی نیست ما میتونیم استکشاف بکنیم عدم الوجوب را، یا اینکه نه؟ خب چه اشکالی داره؟ مگر در روایات معادن و اینها شما ملاحظه نکردید؟ سائل سؤال میکنه از امام، میگه سألته عن المعادن کم فیها، قال کل ما کان رکازن ففیه الخمس. آیا این بدیهی تر از مسئله معادن، این روشن تر از مسئله معادن، یا اینکه نه یک مسئله فرعیه و مورد اختلافه؟ و ما هم عرض می شود که به لحاظ اینکه آیه شریفه اولا تقریبا دلالت داره، روایت صحیحه علی ابن محزیار هم دلالت بر این مطلب داشت، ولو این که درش تقیید واقع شده بود بلتی لها خطرون، و این روایت اخیر ابو بصیر که احمد ابن هلال نقل کرده بود، ولو این که درش احتمال دادن که به جای الخمس فی ذلک لا خمس فی ذلک بوده و در نسخه و کتابت تغییر پیدا کرده، ولی اینها روی هم رفته سبب این معنا می شود که انسان نمیتونه به ضرس قاطع بگوید که در اینها خمس تحقق نداره و نمیتواندم انسان به ضرس قاطع بگوید که خمس درش تحقق داره، مخصوصا با ملاحظه فتاوا. لذا به نظر میرسد همونطوری که مرحوم سید در کتاب عروه به نحو احتیاط وجوبی این مسئله رو مطرح کرده، ما هم با این مسئله به صورت همین احتیاط وجوبی برخورد بکنیم، گرچه تقریبا صریح کلام تحریر الوسیله اینطوری که ملاحظه فرمودید احتیاط مستحبی ایشون در این رابطه مطرح کرد و تقریبا به صورت اقوا فرمود اون جایی که تکسب صدق نمی کند که در هبات و هدایا و جوائز به نظر ایشون صدق نمی کند، اقوا این است که مسئله خمس ثابت نیست. ما به صورت احتیاط مستحبی نمیتونیم با این مسئله برخورد بکنیم، حداقل به صورت احتیاط وجوبی با این مسئله برخورد میکنیم و اینطوری که در ذهنم هست در حاشیه‌ام همین مسئله رو به صورت احتیاط وجوبی مطرح کردیم و در جواب از استفتاءات و سوالات هم به همین صورت مطرح می کنیم. انسان نه به ضرس قاطع می تونه بگه اینها متعلق خمس هستند، نه به ضرس قاطع می تونه بگه متعلق خمس نیستند. نفی و اثباتش هر دو دوچار اشکال فتاوا هم مختلفه، لکن به لحاظ اینکه باز ظاهر آیه شریفه و اینها یه قدری دلالتشون بر وجوب خمس بیشتره، مقتضای احتیاط وجوبی در اینها رعایت خمسه. عرض کردم اختصاصی هم به هبه و هدیه و جایزه نداره، یکی این صدقات مستحبه که به فقرا داده می شودم همین حکم رو داره، یکی هم مال موسی به که در عبارت ایشون دیگه اون مال موسی به عنوان مثال ذکر نشده، اونم از نظر حکم همین حکم هدیه و جایزه برش مترتبه. تا مسائل بعدیش انشاءالله.